انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. مقدمتان تولد عقیله بنی هاشم زینب کبرا را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که عزیزان با نگاه به زینب سلام الله علیها بفهمند که در نظام اسلامی برد زن تا کجاست، هم زنان متوجه شوند که خود را ارزان نفروشند و ارزان نگیرند، که این بزرگترین ظلمی است به جامعه اگر زنان خود را در قامت بلند فاطمه زهرا سلام الله علیها و زینب کبرا نبینند. این ظلم به جامعه است و هم مردان متوجه باشند که اگر زنان را در نظام اسلامی درست نبینند زنان را با نگاه جاهلی خواهند دید و اون وقت چه ستمهایی که به پا خواهد شد که اشاره می کنند. اگر با چشم اسلامی زن رو نبینیم یا با چشم اروپایی میبینیم که بازیچه هوس است، یا با چشم جاهلیت میبینیم که فکر میکنیم کل زنان اصلا از مرز انسانی خارجند. من یه تذکری به برادران دارم تو این قضیه، تذکرم به خواهرها همون بود که عرض کردم. خدا میدانه خواهران اگه متوجه بشن در فضای اسلام زنان حجت برای مردان خواهند شد. روایت میفرماد که امام عسکری علیه السلام که فاطمه مادر ما سلام الله علیها حجت هست بر ما و ما حجتیم بر مردم. من در یه زمانی اگه خدا انشاءالله توفیقم داد این بحث رو کاملش میکنم. قبلا دو جلسه راجبه بحث فاطمه زهرا و اون نمایش یک انسان کامل عرایضی کردم. به مردها و برادرانم یه تذکری دارم که آقا ملاحظه کنی اگر بخوای در هر صحنه‌ای موفق باشید باید جای زنان را باز کنید. اگه فرمود فاطمه تو بزعت منی، خب یعنی بی فاطمه رسالت ممکن نیست به نتیجه برسه. ما که نمونهش در کربلا دیدیم، یعنی بین خدا خدا اگر زینب کبرا در کربلا نبود یعنی کار امام حسین نتیجه حسابی جامعه نمیداد. از این دو تا بیایم بیرون، بیایم سر انقلاب خودمون، اونایی که تو صحنه انقلاب بودن، من با رگ و پیم این جمله امام را حس کردم که امام فرمودن زنان بیشتر از مردان در این انقلاب سهم داشتن. من ندارم از همه عزیزان این رو دیدن حس کردن، ولی بنده از اونام که اینا مثل شما خیلی عجیب ما حس کردیم که امام یه ذره اغراق نمی کنن. این انقلاب اگر به ثمر رسید به این زیبایی، برای اینکه امام به پیغمبر امام حسین و اسلام اقتدا کرده بودند، جای زنان را در صحنه های حیات انسانی باید باز کنی. تذکرم به برادرها در خانه و زندگی، خدا میدونه نمیرسید به نتیجه اگه جای زنان را تو زندگیتون باز نکنی، یعنی زندگیتون پوچ بی ثمر میشد و نتیجه‌ای که باید بگیرید نمیگیرید عزیز. همینطور که اگه زینب در کربلا نبود نتیجه نمیداد، اگه فاطمه زهرا در کنار رسول الله صلوات الله علیه و علی آله نبود کوثری نمیماند. کوثر که اصلا شما جمله رو نگاه کنید، وقتی میفرماد کوثر به تو دادیم و همم میگن که یعنی فاطمه کوثر است، بحثاش جایش اینجا نیست، یعنی اصلا نمیره جلو. یعنی این دین بدون یک زن مؤمنه به ثمر نمیرسه. خودتون هم انده ببینید بیش از اینا. حالا تازه آینده های آینده معلوم میشه که چقدر برای ادامه ی حیات دین فاطمه زهرا سلام الله علیها نیاز بود. این اینه عزیزان تو زندگیتون برادرها، اونایی که به خصوص همسر دارن، اگر میخواید زندگیتون متعادل با ثمر بشه، جای زنان را باید باز کنید. عقل زنانه کنار عقل مردانه نیاز است. عقل مردانه اگه انحصار طلب شد وقت میگه زنان عقل ندارن، ولی عقل دینی میگه سلاح و بکا، که این میگه خدایا من فقط یه اسلحه دارم، اونم عشق، از شما میبینید زنان در این اسلحه موفق دارن. در حلم، در عشق، یعنی همون چیز، در همون چیزایی که اسلام افضل میدونه برای انسان، میبینید زنان مؤمن، مهر زنی را که منظورم نیست که، زنان مؤمن موفق دارن. شما اینجاست که شیطون میاد سراغتون. فقط من همینا میخوام عرض کنم، بیش از این نمیخوام عرض کنم. با عقل زینب امام حسین نجنگید، اما کنار عقل حسینی برای جنگ با عمر سعد، عقل زینبی برای کمال این نهضت نیازه. اینا گوش بدین دارم چه عرض میکنم. یه وقت شما مثلا یکی بگید خب مثلا امام حسین اینجور بگم، خب زینب تو چی سرت میشه میخوام حالا به جنگی؟ راست میگه. حضرت هم میگه هیچ سرم نمیشه. بعد هم میگه خب پس تو حالی دیست برو. اینو وقت نهضت رو متوقف کرد. با عقل زینبی باید نهضت رو جامع کرد، با عقل حسینی باید اون مدیریت خاص رو انجام داد. ولی اگه میخواین بچه هاتون به ثمر برسه، زندگیتون بعد برادون بس در سکون و آرامش بشه، باید بلد باشید زنان را جاشون را بشناسید. شناختن جای زنان بسیار چیز مشکل، چون شیطان نمیگذار. و شما ببینید، این شما اینم تاریخ، هر جا زنان جایشون رو بهشون ندادن، اون حرکت حرکت کاملی نبوده است. ما که نمونای خوبی الحمدلله دادیم. شما به خصوص توی انقلاب یادتون باشه امام عزیز ما اصلا همچی که این فتوا را دادن، من قم بودم اون زمان، اصلا همه جا خورده بودن. همه میگفتن که آقا، چون بعضن شوهرها گفته بودن ما راضی نیستیم بریم تظاهرات، شما امام فرمودن برای حضور در تظاهرات رضایت شوهر شرط نیست. باورتون میاد تو قوم نه قوم همه مونده بودن. این مرد الهی که در یه همچی افقی داره نگاه میکنه، دیدیم که هنوزم که هنوز است، ما هر چه میتونیم به انقلابمون بنازیم برای اینکه یک انقلاب جامع است، یه انقلاب مردانه با عقل مردانه، ما هرگز به این کمالات نمیرسیم. عقل مردانه نصف عقل است.
عقل زنانم نصفه، جامعه که شد این میشه عقلی برای جامعه. شما خودتون مگه شما میتونید به برادرها باز خطاب هم شد؟ چون این بلا را همیشه شیطون از این جهت ما مذهبی یا هر کس یه زن ما نخ مذهبی ها اومن چند تا نقطه ضعف، یکی این که اومن ما بد اخلاقی، مذهبی ها خیلی حسن خلق ندارن، اخموبن تو همن خوش برخورد. یکی از اخلاقای مای مذهبی اینه که متاسفانه جای زنان را شیطون نمیذاره بشه، مگه نه بساط شیطون به هم میخوره گاهی جا. حالا من اینجا قرآن بگم، شیطون اینقدر زورش به من شما نمیرسه که قرآنم نیم بخونی، اما زورش میرسه که جا زنامونا تشخیص ندی. این نه دیگه، حالا هر چی میخوای قرآن بخونی، خانه ای که جای زنان درش معلوم نشد با قرآن خوندنم به ثمر نخواهد رسید، مطمئن باش. اهل سلوکی که حجاب قلبشون داشته، اگه شما در سیر و سلوک دینی هستید جای زنان را نشناسید، سلوکتون آقا حجاب داره، ببینید اون زحماتی که میکشید نتایجتون کمه. خب آخه این نمونش زینب کبری خیلی عجیبه، آقا تاریخ کربلا که یه در و دو در به ما نشون نداده است برای ظهور عظمت ها. چون این خیلی حرف نیست، امام معصوم به زینب میفرما در نماز شب ما رو یادتون نره. شوخته فکر کنی امام معصوم فقط به افق بالاتر میتونن نگاه کنن، حالا این چه قصه است باید روش فکر کنیم، بیش از ایناست که من حالا اصلا میخوام. پس حرفم را من باب تذکر، چون نمیخوام باب بحث را باز کنم، تذکرن عرض میکنم بحث کرده مختصرن راجع به مقام هم زن که برای خواهرها بیشتر اون چند تا نوار آخر نامه سیاه یک مفید است، سه جلسه فکر کنم راجع به زن صحبت کنم، هم برای برادرها هم راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها که بحث کردیم مختصری بحث کردیم. اما اون چه که من مفید میدونم برای شما، شما نمیخواید بچه تربیت کنید، شما که نمیتونید برادرها، شما عرضه بچه تربیت کردن ندارید که ندارید که ندارید. این از من بشنو، دو تا کار میتونید بکنید، یکی این که بگون جهنم، نه خودم تربیت میخوام بشم نه بچه نزنم، مثلا. یه کار دیگه هم این که مردونه زندگی رو بچرخونید، هیچ وقت هم بچه ها دونه تربیت نخواهید کرد. تربیت بچه ها با یه عقل زنانه ممکنه، شما بیشتر تأیید کنید همسراتون رو تا اونا موفق بشن در کارشون، همطور که اونا باید شما را تایید کنن تا شما تو کارتون موفق بشید. اگه کمک ما نکنن، خب ما تو کاری که به عهده گرفته موفق نمیشیم. شما تو تربیت باید فقط شرایط فراهم کنید تا زنان که مادران بچان موفق بشید. آخرین عرضم هم اینه که شما ببینید، اما اولی که میخوام بگم نتیجه میخوام بگیرم، در عرضم این بود که اسلام نشون میده زن تا کجا میتونه بره. خب شما کمک کنین که عیالاتون، خواهراتون این شرایط فراهم کنید براشون. دوباره عرضم دقت، گفتن هر زنی زینبه یا زن در مکتب اسلام تا زینب بودن جلو میره. کی گفت هر زنها بشینن تو خونه با ما بیان جلسه با بحثم بکنیم ما، نمیدونم کتابم بخونیم ما، زنام تو خونه بشینن فقط آشپز خونه جارو. بعدم میگم آقا شما که چیزی نمیشین، ماشاءالله ما همه چی هستیم، خیلی ممنون. نه وقت شما لکاته شد زندگیت. یعنی چطوری لکاته شد؟ یعنی شما یه عضو مفید فعال به درد بخورا در زندگیت هست داری میکنی، بعدم میگو چرا زندگی نمیچرخه. اگر گفتن اسلام میتونه زینب بسازه، شرایط فراهم باید بشه. شما در خانه علی ابن ابی طالب بالاخره شرایط فراهم شد که امام سجاد میفرمان عالمه غیر متعلمه، یعنی ای عم تو علم لدنی داری، معنیش اینه دیگه. یعنی اسلام تا جای زن را جلو میبره که میتونه علم لدنی پیدا. من یه توصیه خیلی حساسی به برادرها دارم، چه اشکال داره؟ مثلا برفرض حالا بچه دون کوچیکست نمیتونید بیاریدش جلسه، خب یه هفته شما بشین تو خونه، تاکسی تلفنی بگی زنت بیاد جلسه، یه هفته هم عکسش کنید، نه یا باج بدید به مادر زنتون، مادر شوهرتون، که بابا این بچه رو بالاخره یه هدیه ای چیزی. اگر میخواید زندگیتون با دو عضو فعال به ثمره های عالی برسه، باید شرایط تعالی زنانتون رو فراهم کنید، نکنید بی ثمر میشه. جامعه که زن درش صحنه آرایی مخصوص خودش نداشته باشه، این جامعه ناقصه، جامعه مردونه نمیشه. فقط حساسیت داشت جا خودش، من حالا نمیخوام بحث کنم. اسلام بی زنم نمیشه، خانه بی زنم نمیشه. اینم این خانه بی زن است که عقل مرد ادارش کنید. این خانه در واقع حسب عقل زنان در جای خودش بسیار مهم است، باید حفظش بکنید تا انشالله یه چیز جامعه بشه. یه بار از من بخواید مفصل من عرض خواهم کرد که شما ما چرا به شما میگن که آقا خیلی مشغول زیبایی زنان نامحرم نشی، برای اینکه شما بگردید در زن خودتون عنصر زن بودن را پیدا کنید. شما از نگاه به نامحرم یه چیز پشت پرده باطنی به نام عنصر زن بودن از بین میبرید. من فکر میکنم اگه حضرت فرمودن که به من سه تا چیز برا من قرار دادن، یکی حب نسا، یکی تیب ات، یکی هم جعلت قرة عینی فی الصلاة، شما این حب نسا اون من فکر میکنم همونه که یعنی حضور زن در همه جا به عنوان زن. اونجا تو اون نواره بحث میکنیم پهلوان خانوم ما نمیخوایم تو اسلام ها، ما مردا به دردیم، پهلوان خانوم به دردی ما نمیخوره. ما زن عنصر زن بودن، عنصر زن بودن. وقت همه چی از اون جمله حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که به شکل های حالا من ذهنم رفت که کدوم موردش رو میخواستم مطرح کنم، تعبیر این است که به هر صورت ما نمیتونیم حضور زن را از اون جهت که زن است. حضرت میفرمان که اون چه، از اون که میخواستم بگم تأکید کنم، اون چه در بقیه زنان سراغ دارید میخواید ببینید در زن خودتون هست. این چه مسئله یه؟ یعنی مجد عنصر زن بودن است که آرامش برا مرد میاره. اگه گرفتار شکل شدید هر زیبایی حتما زشت میشه، نه بعدا نه با مقایسه میکنی. شما یه نمونه بده، من که بسیار با این سنم خیلی یار سراغ دارم، خیلی یار سراغ دارم که خود آقا اومده پیش من بنده خدا خیلی هم ناراحته، میگه آقا من زنم زیباترین زنی بود که سراغ داشتم، بیرو در واسه حالا دیگه نمیخوامش، حالا چقدر وقت است؟ یک ماه و نیم هم از ازدواج گذشته. همینطوره یه چیزایی میگفت که اصلا خودش وحشت کرده بود، خودش وحشت کرده که من دارم به فساد میافتم. اگه خود اگر شما ان شاء الله از خدا بخواید این پرده ها برید عقب، نگاه به نامحرم به هیچ وجه نکنید، مقایسه نکنید، تا خدا عنصر زن بودن را که محل آرامش جان شماست طبق آیه قرآن، اون را خداوند به شما نشون بده، یه زندگی خوبی، هنر داشته باشید. هنر عشق ورزیدن به عنصر زن بودن غیر هنر به شهوت عشق ورزیدن است. آخه این که نمیشه که پیامبری که از کل دنیا گذشته است میتونه حالا مثلا بگه که آقا من زن و یعنی ما وقتی از حضرت میشنویم که دوست دار زن است، یعنی مثلا دوست دار شهوت است، این حرفا که توهین به حضرت است. خودتون را از دور یک زندگی جامع بیرون نکنید. ببینیم که حرف خیلی هست پشت این مثالی که من دارم میزنم، در همین حد بس باشه. نمونهش حضرت زینب، نمونه عجیبی است حضرت زینب که شما وارد یه دنیای خوب بشین، شیطونم نمیذاره. من به شما بگم، حالا میگن نه امتحان کنین، عزیزانی که به خصوص امیدش، یعنی شیطون نگران باشه چه این میخواد آدم بشه، بزرگترین انرژی که صرف میکنه اینه که نگذاره این با زنش یه زندگی راحت داشته باشه. امتحان کن.
اگر هم یه روز یکی بخواد تحقیق کنه، کاری بسیار خوبیه، حتما بدون یه کاری در درد دکترا هست.
که کسانی که در سیر سلوک قرار میگیرن، بزرگترین حجابی که باید طی کنن حجابی است که از شهوت بگذرن، از ظاهرم بگذرن، محبت به عنصر زنانه همسرشون را بتونن درش وارد بشن، اون وقت انشاءالله طی میکنن. که اگه یادتون باشه مرحوم آیت الله آقا نجفی قودشانی تو اون برهود که اون اسبا براش آوردن، چین اسبا براش آورد؟ همسرش آورد. همسر شما خیلی عفت، عفت شهوانی نیست، عفت عفت تعالی است، که این اسب مظهر عفت بود و هدیه همسرش بود. یعنی خودش هم گفت که عجب اگه این اسبا نیورده بود، حتما مستحضرین دیگه. اون سلوک آیت الله نجفی سلوک همه زندگی است که براتون میتونه پیش بیاد. از این زاویه هم انشاءالله به بحث نگاه کنید. از ما هم بخواید که یک روزی این بحث کشف عنصر زن بودن که فوق مسائل شهوانی است برای ما پیش بیاد. خواهرام دیگه خودشون میدونن، خواهرها بالاتر از این حرفان که به کم قانع بشن. یه صلوات بفرستید. بله، اگه این بحثایی که حاشیه‌ای میشه که آقا مشورت کنید و مخالفشون عمل کنید، اینا رو من تو اون بحثای سه تا جلسه چیز عرض کردم، سه تا جلسه نوارهای 50 به بعد نامه 31 عرض کردیم که اصلا اون بحث نساء الحمدلله خیلی هم خوشحال شدم دیدم اخیراً هم این کتاب نقدیه، کتاب خیلی خوبه، مجلد اسمش هست کتاب نقد، دیدم اخیراً تحت عنوان حقوق زن همه این مجله را تحت عنوان حقوق زن، درست میگم حقوق زن، خیلی خوب مجله است، این جامع است نسبتاً. کتاب قطوبیش از 200 صفحه است، یه مجله است به نام کتاب نر، این آخرین شماره ظاهراً من نمیدونم آخر شماره بعدش اگه اومده است من ندیدم، راجب حقوق زن بحث کرده بود، خیلی عالمانه بحث کرده بود. نساء در واژه‌های دینی عموما یعنی شهوت، یعنی اشتباه نکنی شهوت، الان شما اگه با شهوت شهوتتون بدون گفت که آقا این کارو بکن باید چیکار کنی؟ خب عکسش هم نس، حب و شهوات وقتی میگن عموما نساء بسیاری وقتا نه به معنای مرد از که یعنی زن باشه، دیدم این کتابم متوجه این مسئله شورت، روایت فهمی را باید به اهلش بدیم، صاحب نظر باشن تو قضیه، روایات دستشون باشه. همونطور که عرض کردم تو سوره چی بود، من عمل از صالحا من ذکرن آنسا فلنحیه انه حیاتا طیبه، اونجا عرض کردیم هر کس طبق این آیه معتقد باشد زنان یک ذره کمتر از مردان از نظر اسلامی اگر روزه باشد روزش باطل، یعنی تهمت به خدا و پیغمبر زده. اون آیه را انشاءالله سوره نحل بود مثل این که مطالعه بفرمایید. یه صلوات دیگه هم بفرستید. آیه 18 همینطور که مستحضر هستید، بالاخره میخواست ما را ادب کنه که آدم ها همه چی نمیشه زندگی دونه اشغال کنه. من برای این که دیگه خیلی روش نمونم این تذکر رو میدم و زود رد میشم، که آنچنان خود را تربیت کنی که اگر سخن میشنوی دائم متوجه جنبه معنوی آن سخن باشی. به آیه قبلش نگاه کنید، اجتنه بود طاغوت و عنابو اله لا، پشت سر هم نخوندم تذکرن گفتم. پس این یه تربیت آقا که ما روحمون روحی باشید که دائم به جنبه های معنوی سخن نگاه کنیم، تربیت شده باشیم، مطلوبمون مشخص شده باشه. و خودمون را به جنبه طاغوتی سخن گرفتار نکنیم. بالاخره شما دنبال این باشید که اولا ببینید این دوتا آیه خیلی چیز به ما میده. اولا مقصد ما بندگیست. اینا هی بگود به خودتون، یادمون میره ما بنده ایم. آقا بنده وظیفش بندگیست. حالا هر جلسه، هر سخنی، هر نشستی، هر کتابی، هر روزنامه اگر بخواد من از بندگی درارد، آقا جنبه یه طاغوتیش است، اجتنبو. عزیزی میفرمودن که گاهی این روزنامه که آدم میخونه اصلا آدم متوجه نمیشه حق با کیه. منم قبول دارم که این یه مشکلیه، ولی یه تذکری دارم برای خودم و شما که آقا بندگیتون رو یادتون نشه. حالا خوب گوش بدین به عرضم، بندگیمون رو یادمون نشه. حالا که بندگیمون یادمون نره، اگه این روزنامه که من دنبال میکنم بندگی منو مختل میکنه، گرفتار غیبت و تهمت میکنه که هیچیش هم نمیشه بعد تحقیق کرد. شما خوب ببین، واقعا شما ببینید چقدر اینا وارونه میکنن حرفا. توی جلسه ای حساب کنین امام میخوان بر همه را امتحان کنن. حالا تو این جلسه آقای اردبیلی هست، آقای موسوی نخست وزیر هست، رئیس جمهور وقت مقام معظم رهبری هستن، آقای رفسنجانی هستن، آقای محسن رضایی هستن، آقای که مشاور امام در ظهیر نژاد هست، اینا همه هستن. حالا امام میگن که امام برای اینکه بالا پایین بندازن، مثلا میگن آقا نظر شما چیه؟ میخوان جنگ مثلا در خرمشهر تمام کنی؟ فضا جلسه رو که آدم میره مطالعه میکنه که امام ابدا دلیلش حرفا بعدی شد. بعد مثلا آقا محسن و مثلا آقای رفسنجانی یه چیزی میگن، بقیه یه چیزی میگن، جنبندی. بعد امام جنبندیشون این است که نه آقا باید بره جلو، حتی لا تکونه فتنه، فرمایش خود امامه. حالا بیان یکی این افراد رو جملهشون رو بگیری، بعد به نقل آقای مثلا چی احمد آقا بگیم آقا مثلا فلانی، خب جمله هم درسته، این جمله رو آقا گفت، ولی فضای جلسه، صحبتای بعد امام، همه بگم نه آقا فلانی معتقد بود که جنگ ادامه پیدا کنه ولی بقیه امام معتقد نبود. خب این اینجوری ما هم عقلمون رو جامع نکنیم، خب گول میخوریم. این جمله غلط نیست، همه ی حرف نیست. جامعیت یک جلسه غیر این است که شما، خب این کارا میشه. شما مگه به دوستم عرض کردم که آخه ببین من این که عرض کردم مثلا من دیگه این روزنامه رو خیلی نمیخونم، به جهت اینکه به حمدالله این چند دوره کار اجرایی یه خوبی به لطف خدا به بنده داده است، تقریبا دست اینا رو بس برابنده، اکثرشون بنده میشناسم. این حرف آن اون که پشت پرده میزنن غیر اینه که رو پرده میزنن بسیارشون. نه اینکه بنده پیشنهاد میکنم روزنامه نخونین، اما میخوام بگم با روزنامه نمیشه زندگی فکریتون رو بگیرید. باید یه اندیشه ای اساسی داشته باشین. اساسی ترین مسئله هم عبودیته. اگه دیدین این آقا دارد منو مشغول خودش میکنه، حتی اگر علامه طباطبایی باشن رحمت الله علیه دیگه به درد میخورن. این که میبینین ما امام و علامه طباطبایی اینا رو خیلی براشون ارزش قائلیم، ولی که بعد از یه مدتی ما مرید علامه طباطبایی نمیشیم. میبینیم اصلا برا ائمه و خود خدا بیشتر قلبمون آماده است. اینا میگن آدم، آدمی که ما رو مشغول خودش بکنه، روزنامه‌ای که مشغول خودش بکنه، از بندگی باز کنه، خب یه ملاک بدی نیست، ملاک بدی نیست. جلسه‌ای که ما رو مشغول خودش کنه، اگه شما از این جلسه که رفتید بیرون بندگی دون، توجه به حق دون بیشتر شد، امید داشته باشید که جلسه صحیح طاغوت نیست. اما اگه دیدین کلی اطلاعات گیر آوردین که ای فلانی اینجوری فلان، اصلا یه نماز نمیدونم که میخواین بخونین یاله همه چه هستین غیر خدا، بابا این طاغوت هست، ولش کنی. خدا داره میگه خودت تربیت کنی تا بتونید از طاغوت بگذرید به حق وصل بشید. پس به هر صورت کسی که خدا دارد زود میفهمه چه چیزی احسن است چه چیزی احسن نیست. به نظر شما اینجور نیست؟ کسی که خدا دارد و دلش با بندگی خداست، میبینه آقا این هر چی میخواد باشه، منا از زندگی باز میکنه. روشن شدم عرض کردم شهر خوبی پر پارک پر درخت که منو از بندگی باز کند قبرستان است. چرا بعضیا این یه زمان نم یاد نزینم مجلس چهارم بود، اکثر شهردارا که کاندیدا شدن رفتن مجلس، چرا مردم ساده شهردارا خب یه خود پول جور کرده بودن در سیستم، هنوز تازه مردم نفهمدن چه بلایی داره سرشون میاد، بودن باری کلا اینا دارن شهر رو درست میکنن و همه کار درست شد کنن، اصلا اینا برن مجلس که بقیه کشورم درست کنن. یکی از چیزایی که ما باید گول نخوریم آقا این کارا بندگیه مالم شدید میکنه، پارکی که وسیله میشه که یه سری آدم مرفه بلند شن برن همه بچرن، این پارک پارک بلا نتیجه هم بلا بوده است، یعنی تا رفتیم جلو. خب اما اگه شما بندگی یادتون نره میگن نازش هستش، خوب شهری درست کرد، از این بره تهرون تا اون بره تهرون که 6 ساعته میرفتم حالا 10 دقیقه میرم، خب حالا کجا میری؟ کجا میری؟ حالا گم کردی کشور دا وطن تو غیب بود بیچاره، بنده خدا حواست کجا؟ شما اگه بندگی را گم کنید میشه با این زرق و برق گل بخوری، ولی عکسش ببین چرا مثلا اومن از مذهبیه یه عده اهل تجمل بعدشون میاد، چون اینا میخوان یه پوزایی بدن که برای من و شما پوز نیست، میگم آ ولش کن با این حرف نزن الحمدلله. یعنی خودتون چرا گاهی ما در روایت داریم که المؤمن و غریب، غریب غیر منزوی است، یعنی حرف شما رو خیلی ها قبول ندارن، خود اینا میگن قرب. نه یعنی منزوی رفتی گوشه خونه نشستی تو زیر زمین داری خاک میخوری، کی اسلام اینجوریه؟ غریب غیر منزویه، یعنی شما همه چیزا میشناسی بقیه هم شما رو نمیشناسن. الان فکر امام، فکر علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما رو غریبه یا غریب نیست؟ علامه طباطبایی تا 100 سال دیگه یه فکر ما رو میشناسن، برای 100 سال دیگه امام حرف دارن، اما غریب هست، ما حرف ایشنا عمل نمی کنیم. غریب منزوی نیست، مردم نمیشناسنش، نه اینگه ایشونم مردم رو نشناسه. کی بهتر از امام همه رو میشناسه؟ کی بهتر از متفکران دینی میفهمد بالا پایین زندگی افراد چیه؟ همه رو میشناسن، خوبم میشناسن، در دل انگور می را دیده ام، آن که در آینه جوان بیند پیر در خشت خام آن بیند. شما این عزیزان بدین ریس ترین گاهی شده از مثلا میرین خدمت یه بزرگی میان شروع کنین اختلاط کنین، مطمئن باشین تا تهش نگفته اون میدونه، یختشه بگو بذار باقیش اون نصیحتشه بکنه، شما برو عمل کو. این روحیه ای که ما بتونیم بفهمیم انسانهای بزرگ رو، خودمونم معیارمون بندگی باشه، اگه معیار ما بندگی شد نه دیگه کسی میتونه رو ما کار کنه، تحت تاثیرمون قرار بده، گوش میدید حرفا را رودون اثر نمی کنه به همدلله، یعنی کسی طمع برای اینکه شما رو بازی بده دیگه نخواهد کرد. شما دقت کنید، من که نمیتونم اسم بیارم، ولی همین جنبا کنید، کیان که دشمن امید بهشون داره، کیان که دشمن هیچ امیدی نداره، حتی اسمشون تو رادیو تلویزیون رادیوهای خودشون نمیارن، چون میدونن نمیتونن رو این کار کنن. ملاک بندگی اگه شد که دیگه بی بی سی نمیتونه من شما رو گول بزنه، ولی اگه ملاک غیر بندگی شد میگم آقا سازندگی با قناعت، اگه ما به مردممون خیلی قناعت کنه بعد محصول کارخونه فروش نمیره، چرخه اقتصادی مختل میشه، بعد چی میشه؟ کارخونه برمیشکنن، بعد سازندگی یا توسعه به هم میخوره، ما یه کشور عقب افتاده ای میشیم. ای پس حالا چه کار کنیم؟ چه آقا هی مصرف کنیم. یکی هم میگه آقا بندگی ما میخوان، حالا تو کشور دنیا ما را نگن خیلی مهمی، خب نگن چی میشه؟ ما بنده باشیم، ملتمون را بنده قرار بدیم تو جامعه، خب حالا تو دنیا کلینتون ما را نپسنده، چه شما میترسید؟ آیه فکر بکنید داریم بدبخت میشید وقتی براتون بندگی ملاک نیست. من نمیخوام از این بحث خیلی حالا نتیجه بگیرم، ولی شما التفات بفرمایید که خیلی وقتها این آخر آیه 17 کمک به شما میکنه. من دیگه پیش از این نمیتونم بگم و انابو الالله، کسی که روح توجه به حضرت حق داره این آدم حتما خوبا میشناسد و دنبالش میره، و عکسش هم حتما بعدا میشناسد و ازش جدا میشه. بعد میفرماد که دیگه این بحث تمام شد، یه ادامه میفرماد خداوند میفرماد پیغمبر عزیز افمن حق علیه کلمت العذاب اف انت تنقض من فی النار، آیا کسی که عذاب دیگه براش اومده است، طاغوت پرست است، خدا رو نمیشناسه، توجه به وحدت محضه عالم نداره، این دیگه عذاب براش ثابت شده، پیغمبر افا انت تنقض من فی النار، میتونی اینا نجات بدی؟ یعنی تو کسی که براش عذاب اومده است رو نمیتونی از آتش نجات بدی؟ کسی که احسنا نمیشناسد، نظر الهیش خشک شده، این عذاب براش میاد، پیغمبر شما نمیتونی نجاتش بدی. یعنی چه؟ یعنی کسی که جهتش گم شد پیامبر خداوند دیگه کاری براش نمیتونه بکنه. یه وقت گفت که هر کرا میل به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. کسی که نمیخواد خوب شد، حالا پیغمبرم که ببینه نمیخواد خوب شه، کسی که دنبال خوبی نیست، احسنا نمیخواد، دلش افتاده است تو هوسها، گرفتار خودخواهی شده است، اینا پیغمبر خدام نمیتونه نجات بده. این دیگه احسن گرا نیست. عکسش لاکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحت الانهار وعد الله لا یخلف الله المیعاد. اما عکسش لاکن الذین اتقوا، حالا روشن میشه، اونهایی که مرز پروردگارشون را دائم متوجه، بهترین تعبیر همینه، مراقبه حضور حقند و احکام حق، تقا ربهم لهم غرفون، به 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 این غرف، یعنی آقا حالا هم از دنیا شو بگیم، در این دنیا یه دنیای خوبی داره، گفت دنیا را آب ببره حسن خواب ببره، و حسن در یه پاکی، این غرفه ایست که خدا دور روحشون این دنیا کشته، اون دنیا که این حجاب ها میره عقب، نت عجب جاییست ابدیت و این همه صفا. بعد میفرما تازه که یه غرفه نیست، حالا روشن میشه انشاءالله، من فوقها غرف، بالاش تر این غرفه های مبنیه است، همین طور غرفه پشت غرفه پایه‌گذاری شده است. این تازه چی؟ دورش نگاه میکنه به بنیاد خودش، تجری من تحت علنها، دریا و دریا معنا و معرفت نور کشف، آب در قیامت مبنای عقاید عالی است، غرف مبنای اعمال عالی است، دور تا دورش را عملهای الهی پر کرده است. حال میاد من گاهی اینقدر، من گاهی حسرت ندونستن نمیخورم، مثلا فلانی بهتر از من میدونه اما قصه نمیخورم، ولی اینقدر قصه قرفهی که توش هست من نیستم و میخورم. گاهی آدم ها شما این بعضی مؤمنین در یه قرفه های خیلی خوبی انه دارن به سر برن، دقت کنید، فکر نکنید اینا مثل من دارن زندگی، یه حال خوشی داره، یعنی دور تا دور خودش یه حسارهای معنوی کشیده است، دلش الان زنده است، دل زنده است، همچه میگه یا الله اصلا میره. یعنی میفرماد اگر کسی مراقبه پروردگار یا دائم متوجه حکم پروردگار بود، دائم هی به خودش توجه میداد که حضور قلب، حضور قلب، آگاهی از احکام الهی، حرام و حلال کردن، اینا را یادت نره. میگه اینا اصل قرف قیامت، اما همین دنیا شما احساس کنید، شما یه خود برید بشینید پلیه بعضی از این علما، ببینید همین حالا تو قرفه نیستن، همین حالا اصلا دنیاشون یه دنیای پاک هست.
مثلا یکی قشنگ، یکی از عرفا خیلی خوب میگه، خیلی خوشم میاد، شما رو هم انشالله در این خوش آمدن شریک میخوام بکنم. میگه که هر روز صبح نیست که شیطون میاد سراغ من میگه چی میخوری، چی میپوشی، کجا میشینی. امتحان کنید سراغ شما میادم. اما گاهی آدم متوجه نیست نه شیطونی. میگه منم بهش میگم مرگ میخورم، کفن میپوشم، قبر میخوابم، قبر میشینم، میره به کارش. خیلی خوشا به حال این. این بالاخره، حالا یه روایت دیگه میگه رستم میخونم، بالاخره بفرمان این آدم که مرگ میخوره، راستش نه با کل نفس ذائقه الموت، مرگ شما رو نمیخوره دا، کل نفس ذائقه الموت، هر کسی نفسا میچشه، تازه خوردنم کمتر. اگه مرگ ما رو بخوره دیگه خلاص نیست، دیگه ما قیامتی نمونه برامون، ما مرگا میخوریم. مثل شما الان جوونی ها خوردید شدین چی؟ پیر. من خودم رو میگم پیری ها میخوریم به لطف خدا میشیم مرده، میریم قیامت. خب دیگه اونجا حیات هست دیگه. خب حالا بفرمایید که این آدم چه حال خوشی داره؟ بالاخره این نون میخوره یا نمیخوره؟ اما شیطونه دیگه نمیذاره، دنیای خودش تنگ نمیشه. حالا عکسش روایت، اینقدر این روایت خوبه اگه رسیدم همش یه بار باید دو سه جلسه بحث کنیم، خیلی عالی. یه تیکش اینه، اگر کسی همتش آخرت شد، بیشتر به فکر آخرت بود. ما تو دنیا اموراتش به راحتی حل میکنیم. از کنم دارم جمع میکنم روایت عکسش، میگه اگه کسی همتش دنیا شد، از صبح که میشه یک تابلو فرق میذاریم زنوش، یه حالا چیکار کنم؟ تابلو صبون من الفرق. ببینید خوب دقت، این قرفه رو میخوام حل کنم. یه مرتبه شما میدید اگه همت دنیا شد، آخره روایت هم نیست، هرس میخوره و جز اون که خدا قسمتش کرده سمگیرش نمیاد. خب حالا فرق اون که هرس میخوره با اون که هرس نمیخوره در کم داشتن زیاد داشتن است یا در بی قرفه بودن و با قرفه بودن؟ هر دو که اون چه که باید بخورن میخورن. اما اون که همش قیامت هست، همین حالا یه قرفه داره، اونه راحته، بهش میگه آقا چی میخوری؟ میگه مرگ میخورم. دیگه تمام استرابا میریزه. راستی هم مرگ، من و شما بخواییم و نقیم داریم به طرف مرگمون میریم. خب راستی هم همه حالا شما حساب کنید که حالا یکی میده حالا چیکار کنید، حالا کنکور قبول نشید، حالا چیکار کنید، هیچی میمیری، چطور میشه؟ حالا بنده هم که کنکور قبول شدم میمیری. پس اصل قضیه چی شد؟ مساوی شد. به 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 این شعر حافظ خیلی عالی میشه. میگه پندار جران، ذهنم رفت شد، سوداگران عالم پندار را بگو، سوداگران معامله تو دنیا، سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی که سود و زیان یکیست. الان مثلا اون که 20 سال پیش از این کنکور قبول شد با اون که 20 سال پیش از این قبول نشد الان چه فرقی میکنن؟ بیان بریم، من نمیدونم، اینجوری حساب کنید. چه دارد جهان، مال علامه طباطبایی رحمت الله علیه، چه دارد جهان جز دل و مهر یار مگر پاره هایی و پندارها. میگه غیر یه دل آ یک مهر یار که خدا باشه دیگه دنیا چیست؟ پاره هایی و پندارها. چمن جاله دارد، عارف یه دل دارد، ما و دلکی به قول آیت الله حسن زاده. نهایتاً این دلکی را کجا بگیر آوردید آقا؟ ما و دلکی، این دلکی یعنی یه دل معنوی، این دل معنوی این دنیا دیدین بعضی ها یه هرسایی میخورن، قصه میخورن. شما دیدین، منم دیدم گاه این جمله خیلی جمله قشنگه، میگن جوده، اصطلاح درست هم از منم دیدم جوده، چون یهود امروزی یهود حب دنیاست. شما میبینید کوچکترین ضرر از پدرش میاره، ولی یه شیعه شهادت از پدرش نمیاره. شما رو این فکر کنید، یعنی کشته های بچه حزب الله لبنان با یهودیا مقایسه کنید، چندین برابر یهودیا کشته دادن. یادتون رفته فلانجا رو یادتون باشه، اینا چی چی میکشتن،
چی شد که یهود از پدرومد و بچه حزب‌الله از پدرم ده؟ یهود نمیتونه دنیا نداشتن رو تحمل کنه. شیعه فقط همین منحصر آقا به شیعه است. شیعه هنر شهید شدن داره، بنابراین از پدر نمیاد. این جنگ شما مگه شوخی بود؟ اما حاصل قضیه این که میفرماد ما کسی که تقوای پروردگارش رو رعایت کنه ما در غرفه ها میبریم. ببینیم جمله اینه دیگه، نگفت یا جمله رو میخونیم لهم غرفون غرفه داره، بعد حالا ایناش مال بعد من فوقها غرف. تازه اینا یعنی چه؟ نگاه میکنیم چقدر افق براش نورانی و روشنه، میمونه برای بعد. بعد میفرماد که هیم دائم علم براش پیش میاد، کشف براش پیش میاد، تجریم تحت علنا. نگفت آب وامیسه روی استخ نیست غرفاش، همینطور نور پشت نور، علم پشت نور. بعد میفرماد عزیزان شک نکن، وعد الله، این یه وعده خداست. نفرمود فقط قیامت، قیامت نهایتش سوا. همین حالا شما خودتون مقایسه کنید با بعضیا که اهل ایمان نیستن، اصلا خوشگسین زندگیشون، همیشه میلرزن برای زندگی. وعد الله، شما فقط به خدا اطمینان پیدا کنید، آقا خدای من میخوام این حال را، من این حال معنوی را میخوام. بعد فرمود که این وعده خداست، خدا هم وعدش هیچ وقت خلاف نمیشه. نسالو که و ندعو که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک میمون پرنشاطی که این قرآن رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا، پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را در جامعه اسلامی و جهانی نافذ بگردار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. اصلا لعلی محمد و آل محمد.